ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. مقامات آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت میگویند تا 3 سال دیگر نیروهای امنیتی افغان توانایی عملیات هوایی مستقل را خواهند داشت. گزارش مفصل این موضوع را در صدر گزارش ها و مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
در آغاز سرخط خبرها، در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت لوگر حدود 50 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. اتحادیه کشورهای عربی از تهیه اسلحه به شورشیان در سوریه حمایت کرد و وزارت دفاع امریکا تهدیدهای کره شمالی را در مورد حمله بر پایگاه های نظامی امریکا تقبیح کرده است. با سلام، این هم مشروع خبرها. در نتیجه عملیات نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر 23 مخالف مسلح کشته و 26 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس خان عبدالرحیم زای آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت لوگر بر رادیو زدی گفت که این عملیات در 2 روز گذشته در قریه سجاوان این ولسوالی انجام شده است.
در نتیجه عملیات 23 نفر طلبا کشته شده، 26 نفر زخمی است و 42 نفر مشکوکین به دست آمده. 2 نفر بیگمانای اردوی ملی درست قبل از اسیر شده بودند و به شکل زنده و سلامت نجات داده شد.
با گفته آقای عبدالرحیم زای، در این جریان مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در تماس با رسانه‌ها کشته شدن 12 طالب را در این عملیات تایید کرده و گفته است سایر قربانیان همه افراد ملکی اند. از سوی هم دکتر عبدالولی، رئیس شورای ولایتی لوگر، گفته است که 1 زن و 4 طفل نیز در جریان این عملیات کشته شدند. در یک خبر دیگر میشنوید که در حمله طالبان مسلح بر یک پسته امنیتی در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان 2 پلیس و 10 طالب کشته و 4 پلیسی دیگر زخم برداشتند. جنرال امام‌الدین مطمئن، قمندان امنیه بدخشان، بر رادیو زدی گفت که طالبان شب گذشته 1 پسته پلیس را در قریه باشند این ولسوالی مورد حمله قرار دادند، اما طالبان مسلح تعداد تلفات را رد کرده و گفتند که در این درگیری صرف 2 طالب کشته شدند. گزارش ها می رسانند که 23 مخالف مسلح در ولایت فاریاب به پروسه صلح پیوستند. محمد الله بتاش، والی فاریاب، می گوید این افراد در اثر تلاش ماموران استخباراتی دیروز با پروسه صلح یکجا شدند. آقای بتاش ابراز امیدواری کرد که با یکجا شدن این افراد بر روند صلح، وضعیت امنیتی در فاریاب بهتر خواهد شد. مسئولان شورای عالی صلح فاریاب می گویند از آغاز پروسه صلح در این ولایت تا اکنون حدود 200 مخالف مسلح هایشان را بر زمین گذاشتند و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، 1 دلار آمریکایی 53 افغانی و 50 پول، 1 یورو 68 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 80 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 535 افغانی. خبرهای منطقه و جهان را همکارم جمشید حبیب زاده پیشکش میکند.
مردان مسلح ناشناس یک معلم زن را در مناطق قبایلی پاکستان با فیر گلوله کشتند. مقام ها گفتند شهناز نازلی در منطقه جمرود در خیبر اجنسی کشته شد. به گفته مقام های محل، شهناز در حالی که به طرف یک مکتب ابتدایی دخترانه روان بود، توسط 2 حمله کننده سوار بر موترسایکل هدف قرار گرفت. هنوز کسی مسئولیت حادثه را بر عهده نگرفته است. وزارت دفاع امریکا تهدیدهای کره شمالی را در مورد حمله بر پایگاه‌های نظامی امریکا تقبیح کرده است. امریکا گفته است آماده پاسخ دهی به هر نوع تهدید است. جورج رایت، سخنگوی پنتاگون، دیروز شنبه این تهدیدها را اظهارات جنگجویانه خواند. خبرگزاری دولتی کره شمالی دیروز گفت که راکت‌های این کشور حالا می‌توانند پایگاه‌های نظامی امریکا را در گوام، هوایی و در داخل امریکا هدف قرار بدهند. چند روز پیشتر از این اظهارات، ایالات متحده امریکا و کره جنوبی موافقت نامه را در مورد عملیات نظامی مشترک امضا کردند و گفتند که حتی در برابر کوچکترین حمله از جانب کره شمالی پاسخ خواهند داد. اتحادیه کشورهای عربی از تهیه اسلحه به شورشیان در سوریه حمایت کرد. مصوبه قطعنامه اجلاس سران کشورهای عربی در قطر تاکید میکند که هر کشور عضو اتحادیه حق دارد تا برای حمایت از مقاومت مردم و اردوی آزاد سوریه همه وسایل دفاع از خود به شمول ابزار نظامی را برای آنها تهیه کند. کشورهای عربی در تحریم فرستادن اسلحه به سوریه که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا وضع شده است شامل نیستند. مصوبه فیصله‌نامه کشورهای اتحادیه عرب همچنین از سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد که ائتلاف ملی مخالفان رژیم سوریه را به حیث نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت بشناسند. احمد بن حلی معاون سرمنشی اتحادیه کشورهای عربی به این مناسبت گفت:
نحث الدول والمنظمات الاقليميه
والدوليه ما از کشورها و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهیم که ائتلاف ملی مخالفان رژیم سوریه را به حیث نماینده مشروع مردم سوریه و آرمان‌های آنها برای آزادی، عدالت و دولت عاقلانه به رسمیت بشناسند. اجلاس دو روزه سران کشورهای عضو اتحادیه عرب دیروز در دوحه آغاز و کرسی سوریه در این اجلاس به ائتلاف ملی سپرده شد. رژیم سوریه اتهام وارد کرده که کرسی سوریه بر رهزنان و اوباش ها سپرده شد و عربستان سعودی میگوید تحقیقات نشان داده که جاسوسانی که هفته گذشته در این کشور دستگیر شدند برای ایران کار میکردند. وزارت داخله عربستان در یک خبرنامه گفته است 18 تن از افرادی که در 19 ماه مارچ دستگیر شدند با اداره های استخباراتی ایران ارتباط مستقیم دارند. با گفته وزارت داخله عربستان سعودی این افراد در بدل ارائه اطلاعات در مورد مناطق کلیدی در عربستان سعودی از ایران پول گرفتند. یک ایرانی، یک لبنانی و 16 شهروند سعودی دستگیر شدند. ایران روز یکشنبه بارد این موضوع گفت که تهران در هیچ گونه فعالیت جاسوسی در عربستان سعودی دست نداشته است. از توجهتان تشکر.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات آیسف میگویند تا 3 سال دیگر نیروهای امنیتی افغان توانایی عملیات هوایی مستقل را خواهند داشت. شماره از دختران و پسران ترکی به کابل آمدند تا در پوهنتون کابل تحصیل کنند. گزارش های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. گزارش هم درباره اوضاع شرق میانه داریم و در نیم بخش دوم برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت میگویند تا 3 سال دیگر نیروهای امنیتی افغان توانایی عملیات هوایی مستقل را خواهند داشت. سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان همچنین میگوید با افزایش سطح ساحه مسئولیت‌های نیروهای افغان داشتن نیروهای هوایی یک ضرورت مبرم است. این مسئول آیسف همچنین از همکاری و آموزش نیروهای امنیتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز خبر می‌دهد. لطیف سهاک با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات آیساف در افغانستان میگویند نیروهای هوایی افغان اکنون توانمندی عملیات هوایی را نداشته و چند سال دیگر نیاز است تا این توانمندی را دریافت نمایند. جنرال گوتنر گت، سخنگوی نیروهای بین المللی آیساف در افغانستان که در شهر مزار شریف با خبرنگاران صحبت میکرد، تاکید کرد که لسال 2016 نیروهای هوایی افغان توانمندی عملیات را خواهند داشت. و ای گفت امین اکنون آموزش های هوایی به نیروهای افغان جریان داشته تا آنها توانمندی عملیات را دریافت نمایند. نیروهای هوایی افغان تا اکنون 100% توان عملیات را ندارند و شاید تا سال 2016 نیز این کار را انجام دادن نتوانند. سخنگوی آیساف گفت داشته نیروهای هوایی به افغانستان یک ضرورت مبرم بوده و با گذشت هر روز که سایه مسئولیت امنیتی آنها افزایش می‌یابد ضرورت هم بیشتر می‌شود. و علاوه داشته امین اکنون در میدان هوایی شیندن هرات ده ها تن از نیروهای هوایی افغان توسط استادان خارجی مشغول آموزشند و تا هم که نیروهای افغان توان عملیات هوایی را دریافت نمایند نیروهای آیساف این عملیات را انجام خواهند داد. و همچنان گفت آیساف به تعلیمات آموزش های نیروهای استخباراتی افغان ادامه داده و تدابیر لازم در این زمینه باعث کاهش عملات نیروهای افغان بر خارجی نیز شده است. سخنگوی آیساف در حال میگوید که نیروهای هوایی افغان اکنون توانمندی عملیات را ندارند که حکومت افغانستان همواره خواهان تجهیز نیروهای هوایی افغان شده است. افغانستان چند سال قبل دارای نیروهای مجهز هوایی بود، اما با اثر جنگ های دو دهه گذشته تمام طیاره های هوایی تخریب و پرسنل آن نیز اکثرا به کارهای دیگر مشغول شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره از دختران و پسران ترکی به کابل آمدند تا در پوهنتون کابل تحصیل کنند. این جوانان دیروز در کابل گفتند آنان به خاطر تقویت رابط افغانستان و ترکیه دست به این اقدام زدند. وزارت تحصیلات عالی میگوید این جوانان را به طور رایگان در پوهنزه‌های مختلف پوهنتون کابل جذب می کنند. جاوید حسن‌زاده با تفصیلات بیشتر موضوع را دنبال کرده است.
گروپ 40 نفری جوانان ترکیه که جهت تحصیل به کابل آمدند تصمیم دارند تا سند فراغتشون را از پوهنتون کابل در افغانستان به دست بیاورند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان پس از این اقدام جوانان ترکی میگویند بلند رفتن کیفیت تدریس در موسسات تحصیلی افغانستان توجه کشورهای منطقه و جهان را به خود جلب کرده است. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی که برای سه‌شنبه در یک نشست در کابل صحبت میکرد علاقمند شدن جوانان ترکی به پوهنتون‌های افغانستان را نشانه از بهبود در نصاب درسی پوهنتون‌های کشور خواند.
شمولیت اولین گروپ محصلان خارجی در پوهنتون‌های افغانستان از یک سو باعث تقویت هرچی بیشتر مناسبات میان مردمان دو کشور میگردد و از سوی دیگر این اقدام نشان دهنده آن است که سیستم تحصیلات عالی افغانستان از لحاظ کیفی قوس سعودیش را پیموده و در این مسیر توانسته است تا با جلب توجه جوانان کشورهای منطقه حیثیتی را که در گذشته و از باعث جنگ ها از دست داده بود دوباره احیا نماید.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی میگویند جوانان کشور ترکیه با اساس تفاهم قبلی میان وزارت تحصیلات عالی و موسسه افغان ترک وارد افغانستان شدند. مقامات این وزارت میگویند جوانان ترکیه برای مدت 5 سال بدون پرداخت فیز در پوهنزه های شرعیات، ساینس، زبان و ادبیات در بخش های زبان های ترکی و انگلیسی جذب می شوند. جوانان ترکی شامل دختران و پسرانند. آنان میگویند هیچ مشکلی را برای پیشبرد تحصیلشان در افغانستان نمی بینند. یکی از این جوانان نظرش را چنین بیان می کند:
تقریبا 6 ماه است که در اینجا هستم و تا این مدت کورس آمادگی رو تعقیب نمودیم. دلیل آمدن ما به افغانستان حفظ دوست افغانستان و ترکیه و مستحکم نمودن این دوستی است و ما هیچگاه نگفتیم که چرا به افغانستان آمدیم، بلکه گفتیم که چرا قبلا نیامدیم.
گزارش ها می رسانند که در گذشته نیز شماری از جوانان کشورهای خارج وارد افغانستان شده و تحصیلاتشان را در موسسات تحصیلی این کشور به پیش بردند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی می گویند شمار از کشورهای دیگر نیز پیشنهاد تحصیل جوانانشان را در موسسات تحصیلی افغانستان کردند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان در حال از آمادگی جذب جوانان ترکی سخن می زند که هم اکنون هزارها جوان افغان به دلیل نبود جای در پوهنتون های کشور را نیافتند. در امتحان کنکور سال 1391 شمسی حدود 175 هزار تن شرکت کرده بودند که از این میان 56 هزار تن آنان کامیاب و متبقی به نتیجه و ناکام اعلان شدند.
شمار از باشندگان ولسوالی تگاب کشم ولایت بدخشان انتقاد دارند که با عاملان قتل سه غیر نظامی در این ولسوالی برخورد قانونی صورت نگرفته است. و گفته این افراد اعضای خانواده رئیس محکمه ولسوالی تگاب کشم سه فرد ملکی را با ضرب گلوله به قتل رسانده، اما حکومت تا حال اقدام نکرده است. دیان احمدی موضوع را در منطقه دنبال کرده است.
شایدان عینی میگویند که برادر و اعضای خانواده مولوی صلاح الدین رئیس محکمه ولسوالی تگاب کشم سه تن از افراد غیر نظامی را در قریه کتوبالای این ولسوالی به گلوله بست و در جا زخمی نمود. آنان گفتند که افراد مسئله غیر مسئول توسط مردم محل خلی صلاح گردیده و عاملین این قضیه را مردم دستگیر به پلیس تسلیم کردند. اما پلیس با اعمال نفوذ رئیس محکمه این ولسوالی قضیه را به سارنوالی محویل نمی نماید. یک تن در مورد چنین گفت:
جنگا درگیری هم مجلس قاضی محکمه تقاب کشم از سلادین هر روز در معامله قوم جنگی شروع است. مردم تقاضام اینه که را برطرف کنه.
نصرت الله نایل ولسوال تقاب کشم تأیید بنماید که سه فرد غیر نظامی توسط اعضای خانواده رئیس محکمه این ولسوالی مجروح گردیده است. اما وی این رخداد را ناشی از تیرگی روابط و منازعه میان این دو خانواده عنوان کرد.
کسایی که عمل اخلال امنیت کردن کردن بندی هستن زیاد کشورهای قومی سر ماست که قضیه به موضوع فامیلی هست و میگه با ما همکاری میگه با صورت بیلو تا الان ما پافشاری کردم که تا اینکه قانون به صورت یکسان برای همگان تطبیق نشود امنیت به وجود نمیآید.
هرچند مقامات محلی در بدخشان میگویند که به هیچ مقام دولتی و فردی اجازه داده نخواهد شد تا بالای قضایای جزایی و حقوقی مردم اعمال نفوذ نماید. اما مردم و آگاهان امور میگویند در ولسوالی و نیاده که نزدیکان رئیس قضا و یک مقام با نفوذ دولتی در محله عام افراد ملکی را تیرباران نمایند، پس چگونه میتوان انتظار قضاوت و محاکمه عادلانه را از این مقامات داشت؟
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:16 دقیقه و 45 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم تا ببینیم که چی مطالب مهمی نوشتند. همکارم جمشید حبیبزاده برخی از این نشرات را مرور کرده است.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به دیدار و ملاقات جان کری وزیر خارجه امریکا با برخی از افغانها و روابط افغانستان و پاکستان پرداخته و مطالب را به نشر سپردند. روزنامه آزاد ویسا در صفحه نخستش نوشته که رئیس جمهور کرزی و جان کری در رابطه به گشایش دفتر برای طالبان در قطر گفتگو کردند. روزنامه نوشته که دیدار دیروزی جان کری با رئیس جمهور کرزی بیشتر روی پروسه صلح با طالبان و موضوعات منطقه‌ای متمرکز بوده است. روزنامه ویسا در یک مطلب جداگانه دیگر نوشته که فضای کنفرانس خبری رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه آمریکا دوستانه به نظر می‌رسید. به نظر نویسنده این مطلب، رابط افغانستان و آمریکا به حالت عادی برگشته و مشکلات ایجاد شده میان این دو کشور نیز برطرف شده است. روزنامه آزاد سرنوشت نیز در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که جان کری با شماره از نماینده های احزاب سیاسی و جامعه مدنی افغانستان در پشت درهای بسته دیدار و ملاقات کرد. روزنامه گفته است که میرویس یاسینی، شکریه بارکزی، فاروق وردک، محمد یونس قانونی، رحمت الله نبیل، ضیاءالحق امرخیل و برخی از افراد دیگر در این نشست با وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کردند. روزنامه باور در سرمقاله اش نوشته که آمریکا نمیتواند رابطش را با افغانستان ضعیف نگه دارد. سرمقاله نویس نوشته که اگر به دقت نگریسته شود، آمریکا و افغانستان با هم روابط نزدیک سیاسی، اقتصادی و نظامی دارند که به آسانی قابل قطع نمیباشد. به نظر نویسنده این مطلب، آمریکا مکلف است که رابطش را با افغانستان تا دراز مدت مستحکم نگه بدارد و نمیتواند که افغانستان را تنها رها کند. با باور نویسنده، اگر آمریکا افغانستان را رها کند، حیثیت و باور خود را در نزد جهان از دست میدهد. روزنامه خدمتگار در برگ نخستش با خط کلان نوشته که انتقام حملات در پاکستان از افغانستان گرفته می شود. نویسنده نوشته که حملات اخیر در افغانستان و پاکستان نشان می دهد که بین این حملات رابطه و شباهت های موجود می باشد. روزنامه نویس نوشته که بازی را در منطقه ISI آغاز کرده و حالا این اداره انتقام حملات بر پاکستان را از افغانستان می گیرد. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته که افغانستان طی 10 سال گذشته تلاش های زیادی را به خاطر جلب اعتماد، باور و همکاری پاکستان انجام داده است. اما به نظر نویسنده این مطلب، پاکستان به گونه واضح و آشکار از این تلاش های افغانستان چشم پوشی کرده است.
همکارم جمشید حبیبزاده مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تقدیم کرد. تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه‌های جهانی را مرور کرده است.
تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالبی را در مورد ملاقات رئیس جمهور کرزی با وزیر خارجه آمریکا جان کری به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز مقاله خود را با این عنوان آغاز می‌کند: کرزی بجز از قدردانی آمریکا در مورد انتقال مسئولیت زندان بگرام چیز دیگری بر لب نداشت. به نوشته روزنامه، لحن رئیس جمهور افغانستان در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جان کری با بیانات قبلی وی تفاوت داشت و حسن رفتاری که ایالات متحده برای آن زیاد کار کرده است نشان دهنده تغییر سیاست آمریکاست که انتقال مسئولیت زندان بگرام و ختم عملیات قوای خاص در نزدیکی کابل جزء آن می باشد. روزنامه می افزاید جان کری که قبلا هم 5 بار با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده بود، این بار با لحن دیگر صحبت می کرد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این نزدیکی و صمیمیت بین کرزی و کری شاید آنقدر دامدار نباشد، زیرا رئیس جمهور کرزی از سوی مخالفینش دست نشانده خطاب می شود و برای نشان دادن استقلال نظر و عمل از سوی آقای کرزی، اداره رئیس جمهور اوباما باید انتظار برخوردهای بیشتر باشد. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود از قول تحلیلگران می نویسد که این دوستی و صمیمیت بین رئیس جمهور کرزی و آقای کری شاید ظاهری باشد. روزنامه از قول رئیس متقاعد شورای رابط خارجی لزلی گلب می نویسد که گفته است در ملاقات پشت پرده شاید وزیر خارجه آمریکا با لحن جدی‌تر و تندتر با رئیس جمهور کرزی صحبت کرده باشد. اما به نظر وی چیزی که برای آقای کرزی مهم است صحبت‌های مقامات آمریکایی در محضر عام می باشد. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیر خود می نویسد تسلیمی زندان بگرام به حکومت افغانستان صرف یکی از مشکلاتی بود که در راه فعالیت‌های دیپلماتیک آقای کری وجود داشت و هنوز هم مشکلات زیاد دارد تا بتواند رابط را ترمیم کند و برنامه خروج قوای آمریکایی از افغانستان را حتی الامکان راحت‌تر بسازد. به نوشته روزنامه، رام کردن رئیس جمهور کرزی که در آخر صحبت‌های ضد آمریکایی‌اش بیشتر شده است برای استراتژی خروج قوای آمریکا در سال 2014 بسیار مهم می‌باشد. روزنامه واشنگتن پست هم در شماره اخیر خود می نویسد که دو کشور می خواهند مشکلات عمده خود را حل کنند تا در بین منافع آمریکا در رابطه با امنیت و مسئولیت قوای آمریکا در افغانستان و خواسته های پیهم رئیس جمهور کرزی برای دفاع از حاکمیت ملی کشورش توازن برقرار شود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مهمترین مانع تا حال حل نشده است، یعنی این موضوع که آمریکا می خواهد عساکر باقی مانده آن در افغانستان بعد از سال 2014 از مسئولیت قانونی بهره مند شوند.
مقامات شبرغان میگویند تا 2 سال آینده این شهر به یک شهر زیبا مبدل خواهد شد. شاروال شهر شبرغان میگوید کار عملی 11 پروژه بازسازی آغاز یافته است که تا 2 سال دیگر شهر شبرغان به یک مرکز تجارتی تبدیل خواهد شد. عالم رحمانیار با تفصیلات بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
این روزها شهر شبرغان حال و هوای دیگری دارد. سیمای این شهر به شکل قابل توجه ساخت ساز بازسازی را به خود جلب نموده تغییر کرده است. نصب سولرهای آفتابی، ترمیم بخت پارک، اعمار مارکت های تجارتی و ترمینال موترهای 404 شاهد پیشرفت و ترقی این شهر می باشد. انجینیر محمد حسین صالح شاروال شهر شبرغان می گوید 11 سال شده تا هنوز در عرصه بازسازی این شهر چندان توجه جدی صورت نگرفته و به شکل 50 سال قبلیش باقی مانده است. شاروال شبرغان که 6 ماه از مقرریش در این پست سپری شده در یک اقدام تازه با آغاز سال جدید خورشیدی توانسته است در این مدت کم 10 پروژه بازسازی را جهت تغییر سیمای شهر شبرغان روی دست بگیرد.
پروژه‌ای که یکی بعد دیگی انقریب داره، کارش جریان داره و یکی پای دیگی به بهره برداری سپرده خواهد شد، ترمیم بختی پارک است که در وسط شهر شبرغان موقعیت داشته و یکی از افتخارات شهر شبرغان است. به شکل بسیار اساسی و پخته که همه اتوپارک ها یا پارک های موتر و سایر امکانات مد نظر گرفته شده، در یک راوند در یک بخش تحت ترمیم قرار گرفته که انشالله ظرف 3 ماه آینده تکمیل میشن.
شاروال شبرغان در مورد بودجه این پروژه ها گفت این پروژه ها بیشتر از 4 میلیون دلار آمریکایی از بودجه خود شاروال شبرغان هزینه برداشته و قسمان با کمک مالی مسی رمپف و یا مسی همکار با شاروالی ها تطبیق گردیده و با امکانات و پشتیبانی ارگان های محل، مقامات مرکزی و والی جوزجان پیش برده می شود. شاروال شبرغان اظهار امیدواری کرد که آنها مصمم هستند تا ظرف 2 سال آینده با تطبیق این پروژه ها سیمای شهر شبرغان تغییر پیدا بکند. فرزاد یکتن از باشندگان شهر شبرغان که از این تلاش های شاروال شبرغان استقبال می کند می گوید شهر شبرغان بعد از گذشت 11 سال مورد توجه دولت قرار گرفته و در گوشه و کنار این شهر جنب جوش عجیبی برای بازسازی برپا شده و این مورد پسند همه شهریان شبرغان است. فرزاد گفت اگر همین تلاش های دولت و یا شاروال های قبلی 10 سال پیش انجام می شد این شهر مانند شهر مزار شریف به یک شهر زیبا تبدیل می شد.
و در ضمن بعضی کارهای دیگه که شاروال شبرغان داره، مثلا ساختن یک هتل مدرن شهر، خود از این بسیار مهم است. به شهرهای امروزی باید داشته باشه، مثلا یک ورزشگاه، حالا تازه مثلا پارک بختیر اینا تغییر می ده، مثلا ورزشگاه تازه اعمار میشه، این به اجاره داده میشه، از نگاه اقتصادی بسیار درآمد بسیار خوب برای شهروندای شبرغان می داشته باشه. پارک زنانه مثلا در خیلی شهرها ساخته شده، فامیلا میره، خانواده میره، از طرف شب از طرف روز در اونجا مثلا به یک شکل تفریح میکنن، رفع خستگی یک گپا. و این که مثلا در جوزجان ایتی یک کار که شاروال میکنه، این بسیار مهم و اساسی و مردم خوشنود میسازه.
ولایت جوزجان از جمله ولایات شمالی کشور است که طی 11 سال گذشته در مرکز این ولایت حدود 7.5 کیلومتر سرک قیریزی شده است. اما گفته می شود سرک هایی که قیریزی شده از کیفیت خوب برخوردار نبوده و قبل از دور تسلیمی از بین رفته اند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 11:26 دقیقه و 45 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. رهبران اتحادیه عرب در قطر مسوده یک قطعنامه را آماده کردند. بر اساس این مسوده همه کشورهای عضو می توانند با شورشان ضد رژیم بشار الاسد در سوریه هر گونه وسایل و ابزار دفاع از خود را فراهم سازند. از سوی دیگر در این اجلاس دو روزه کرسی سوریه در اتحادیه عرب رسما به گروه مخالفان حکومت این کشور سپرده شد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
در اجلاس رهبران اتحادیه عرب در شهر دوحه قطر برای نخستین بار چوکی سوریه به گروه مخالفان این کشور سپرده شد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اقدام یک پیروزی مهم دیپلماتیک برای جنگجویان ضد رژیم سوریه به حساب می آید. در آخرهای سال 2011 بود که حکومت سوریه به خاطر ادامه خشونت‌ها در این کشور چوکی خود را در اتحادیه عرب از دست داد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گفت که اتحادیه عرب کرسی دزدیده شده را به مردمان اوباش داده است. معاذ الخطیب، رهبر ائتلاف مخالف حکومت سوریه که روز یکشنبه از سمتش استعفا داد، دیروز در دوحه گفت که رژیم بشار الاسد خواهان حل مشکل نیست و در واقع مسئول همه مشکلات است. الخطیب افزود:
ما نحن نشكر كل حكومات العالم ولكن اقول
ما از تمام حکومت‌های جهان تشکر می‌کنیم، اما این را می‌گویم که نقش آمریکا نسبت به همکاری مالیش گسترده است. من در صحبت با جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد کردم که به ما راکت‌های نو پتریوت بدهد تا بتوانیم با استفاده از آن شمال سوریه را با امن بسازیم. او وعده کرد که این مسئله را بررسی خواهد کرد و ما تاکنون منتظر فیصله ناتو هستیم تا مردم بیگناه حفظ شوند. قرارا من حلف الناتو حفاظا على الابرياء وارواح الناس. الخطیب همچنان پیشنهاد کرد که مخالفان رژیم سوریه باید نماینده سوریه در سازمان ملل متحد باشند. اجلاس دو روزه سران اتحادیه عرب امروز در دوحه پایان می‌یابد. در یک تحول دیگر، رهبران اتحادیه عرب در گرد همایی‌شان در قطر مسوده یک قطعنامه را آماده کردند. مسوده این قطعنامه به همه کشورهای عضو اتحادیه عرب حق می‌دهد تا هر گونه ابزار دفاع خودی را به شورشیان سوریه فراهم کنند. حمایت نظامی و فرستادن اسلحه نیز شامل این مسوده می‌شود. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا کشورهای عربی را تحت تحریم فرستادن اسلحه به سوریه قرار ندادند. از این رو این کشورها می‌توانند به شورشیان ضد رژیم سوریه سلاح بفرستند.
سردار ولی، شنونده به نام سردار ولی می نویسند که در امتحان کنکور رشوه اخذ شده است. سمی از کابل می نویسند که ما در پهلوی وزارت انرژی و آب زندگی می کنیم اما برق نداریم. شنونده دیگر می نویسند که امنیت لغمان ناگوار است. و جلال الدین از ولایت غزنی می نویسند که در ولسوالی اجرستان غزنی هیچ شبکه مخابراتی فعال نیست، مردم با مشکلات زیاد مواجه می باشند و از حکومت می خواهند که به این مشکل رسیدگی کند. دوستان عزیز، با نشر این پیام های شما می رسیم به نیمه ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار مربای مرچ و آشیانه را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتی محمد بها.
مسئولان امنیتی کابل میگویند که در انفجار بم جاسوسی شده در یک موتر یک افغان و یک تبعه خارجی زخمی شدند. جنرال داوود امین، معاون قماندانی امنیه ولایت کابل، بر رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در نزدیکی معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در مربوطات حوزه 15 هم صورت گرفته است. در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت لوگر حدود 23 مخالف مسلح کشته و 26 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت لوگر، این عملیات در دو روز گذشته در قریه سجاوان ولسوالی برکی برک انجام شده است. مردان مسلح ناشناس یک معلم زن را در مناطق قبایلی پاکستان با فیر گلوله کشتند. مقام ها گفتند شهناز در منطقه جمرود در خیبر ایجنسی کشته شد. عربستان سعودی میگوید تحقیقات نشان داده که جاسوسانی که هفته گذشته در این کشور دستگیر شدند برای ایران کار میکردند. وزارت داخله عربستان در یک خبرنامه گفته است 18 تن از افرادی که در 19 ماه مارچ دستگیر شدند با اداره های استخباراتی ایران ارتباط مستقیم دارند. اتحادیه کشورهای عربی از تهیه اسلحه به شورشیان در سوریه حمایت کرد. و وزارت دفاع آمریکا تهدیدهای کره شمالی را در مورد حمله بر پایگاه‌های نظامی آمریکا تقویه کرده است. آمریکا گفته است آماده پاسخ‌دهی به هر نوع تهدید است.
آشیانه
برنامه برای خانواده‌ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام بر شما. من شمیلا جاوید مطالب این برنامه آشیانه را که تهیه کردم برایتان تقدیم میکنم. مطالبی که در این برنامه میشنوید:
هر چقدر کوشش میکنم اگر یاد نمیگرفتم درس، با سواش که میرفتم مکتب معلومه حاصل کاری میکنم.
گزارشی در این مورد تهیه کردم که در آن واضح خواهد شد که آیا لطکوب شاگردان توسط معلمان در شماری از مکاتب افغانستان کار مناسبی است یا خیر. بعد از آن:
خوب میفهمن که داماد چلو قدر پول دارایی نداره، مگم بازم او را مجبور میسازن که مثلا نوروزی بیاره و عیدی بیاره.
نمایشنامه هفتوار را نیز در این برنامه فراموش نکنید. همراهیمون کنید. شنونده های عزیز، امسال هم مثل سالهای قبل زنگ مکاتب افغانستان به صدا درآمد و شاگردان به شوق و علاقه فراوان به طرف مکاتب روان شدند. اما تعدادی از این شاگردان از برخورد خشونت آمیز و لطکوب معلمانشان شکایت می کنند. ما در این برنامه در مورد عوامل لطکوب شاگردان توسط استادان، عواقب و اینکه چی تاثیراتی بر ذهن شاگرد وارد می کند تهیه کردیم که با صدای یکی از شاگردانی که به سبب لطکوب معلمانش مکتب را رها کرده و حالا ترکاری می فروشد شروع می شود.
من مکتب تا صنف 6 خواندم، بعد از او بلاش کردم، درس سم صحیح یاد نمی گرفتم. معلم ها بسیار ظالم بودن، درس به طریقش فهمیده نمی تانستن و هر چقدر کوشش می کردم مگر یاد نمی گرفتم درس. با سبایش که می رفتم مکتب، معلم ها سلیکاری می کردن، قفقای می برداشتن. از اون خاطر دلسر شدم، مکتب ایلا کردم، دلسر شدم و یادم نمی گرفتم درس مکتب.
صدای جمال 13 ساله بود که در چهارراهی قلعه نجارای خیرخانه کابل ترکاری فروشی می کند. ولی او به خاطر که مکتب را رها کرده خیلی پشیمان شده است. فرزاد هم از بعضی از معلمان خود شکایت دارد. او گفت در خانه که شوخی می کند یا که درس نخوانده باشد پدرش او را می زند و یکان وقت که کار خانگی خود نبرده باشد معلمشان هم او را می زند.
میریم که ساتری کنیم، استادا میان ما را می زند، کتابچه یا کار خانگی ما از یاد ما بره، استادا بگیم از یاد ما رفته، ما را یک لنگه استاد میکنه یا می زند. وقتی که خانه میریم که پدر ما از ما پرسان میکنه کم جایش غلطی میکنیم ما را می زند.
فرزاد همچنان گفت وقتی که پدر و یا معلمش او را لط می کنند، تمام درس هایی که یاد گرفته است فراموشش می شود. محمد سلیم یکی از پدران می گوید، معلم من حیث والدین معنوی شاگرد است و نباید از لط کردن اولاد از طرف معلمشان پریشان شویم.
لط کوب به خاطر ازی است که شاگرد ها در این وقت شوخ هستند، متوجه درس خود نمی باشند که او رم رو یک چیز بزن، او رم رو یک کار دگه. اگر لط نکنه خود شاگرد از اگر نمی فهمه که هر کار کب می کنه بدل خود. ما استادش را گفتیم که می زنی هر کار که می کنی مقصد همین بشه کم در درس بخانه که آینده یک چیزش.
گفته می شود در شماری از مکاتب ولایات افغانستان استادانی هستند که برای آرام کردن اطفال از انواع تهدید و لطکوب توسط چوب و دیگر چیزها استفاده می کنند. بنابر اظهارات عبدالوهاب باشنده شهر جلال آباد، زمانی که داخل اداره بعضی از مکاتب آن ولایت شوید، در گوشه اداره یک دسته چوب به خاطر لطکوب شاگردان گذاشته شده است.
در اداره که بود این چوبا اینجا مانده در او بچه ها می زنند و از طرف استاد کدام پرمایشات می شود. مثلا در وقت نیالشانی نیال سریعزی میشن، چوب به خانه استاد میبره، ارد به استاد خانه و جبری که نبرده بچه ها میزنن. حالی قرن 21 است، دنیا را ببینه که دنیا سیستم درس چی رقم استاد درس میده و چی رقم شاگرد دستم میه. خود در اطراف میدیا نیست، تبلیغ و آگاهی اما نیست که شاگرد بفهمه که قدر استاد چی رقم کنه و استاد بفهمه که چی رقم با شاگرد درس بده.
آقای عبدالوهاب همچنان گفت هرچند در این اواخر لطکوب شاگردان کمتر شده است، اما هنوز هم تعدادی از معلمان از همان شیوه های قبلی به خاطر آرام ساختن شاگردان کار می گیرند. محمد رفیق باشنده ولایت لغمان از سالهای قبل زمانی که او مکتب می رفت از لطکوب و معلمانش قصه هایی دارد.
در او وقت تقریبا از کاری ما تا مکتب ما که امیت بدوش می رفتیم دیگه در 2 ساعت می رسیدیم. پنج دقیقه نه وقت می شد، بعض از طرف معلم صاحب لطکو بود، زدن بود، کندن بود. یعنی ای تو معلم ها بود که قمانده می داد که سبا یک دانه گنجش برای باشی ما بیاریم. بعض ما به یوز یزی که درس بخانیم امی غوره که می گیرستیم تمام روز در میره گنجش که می زیم که برای معلم صاحب یک گنجش ببریم که باشیش گشنه نمان. بعض که هر کس گنجش نورده بود او را لطم می کرد، کوبم می کرد. ما خود ما این دست ما را میبینم یعنی که تو پچاک کنم این نمی استوانش علیم درد میکنه. کپایی بود 20 دانه چوب می تو قوده میکرد. قسم به خدا که همی پایش میگیر که میزد میزد باز در آوی استادش میکرد در یخ. تو را اگه یکی درس میخواد درس کی میخواد که او معلم که میامد همی تو بد میبرد که پلانی معلم باز میعواز برای خدا که چی رکم ما بگرزیم از مردم.
از سوی دیگر تعدادی از معلمان میگویند باید گاه گاهی شاگردان مورد لطکوب خفیف استادانشان قرار بگیرند، زیرا لطکوب و تعدیب شاگردان به خاطر متوجه ساختن آنان به دروسشان است، نه کدام دشمنی معلم با آنان. محمد نسیم رحیمی یک تن از معلمان در ولایت لوگر نظراتش را این چنین ارائه کرد.
در جامعه ما امیر ایجاب میکنه که یگان جزاهای تعدیبی برشان داده شود. در پشتو و چرت دب نهی علت حدب نستده. اینال یگان جزای نطور گوشمالی و یگان تعدیب باید باشد برای شاگرد. طور مثال ما میتونیم که شاگرد با یک پای برای 5 دقیقه استاد. و اگر ما امی کار هم نکنیم و شاگرد با یا متوجه نکنیم و بازی گوش دانشگاه خود ادامه میده، پس متوجه تعلیم و تربیت خود نمیشد. محیط، منطقه و ماحول خود باید مد نظر بگیره.
اما خشونت لطکو به شاگردان از سوی معلمان طبق لایحه وزارت معارف افغانستان منع است و بنابر گفته مقامات وزارت معارف، هرگاه معلمی در اثنای لطکو و برخورد خشونت آمیز با شاگردان دیده شود، مجازات شده و حتی از وظیفه سبکدوش می شود. گلاقا احمدی، مشاور وزارت معارف افغانستان:
خشونت علیه شاگردا قطعا ممنوع است. وزارت معارف لایحه داره تا هیچگاه با شاگردا از طریق خشونت عمل نکنه. ما 9.3 میلیون شاگرد داریم و همچنان در حدود 2 لک استاد داریم. حتما شکایتی شده باشه، لکن ما با شکایت رسیدگی کردیم و رسیدگی میکنیم. اولا با معلم توصیه صورت میگیره و اگر این کار تکرار شوه باز هم به معلم اخطار داده میشه. اگر باز هم تکرار شوه و معلم اصلاح نشوه، طبیعی است که دیگر اخراج از وظیفه نیز شامل است.
برخی از والدین نیز درباره این شیوه تعدادی از معلمان در برابر شاگردانشان میگویند معلم موفق کسی است که بتواند شاگردانش را از راه تشویق به درس و تعلیم راهنمایی کند، نه با حالت کوب. شیر محمد، باشنده ولایت لوگر، یکی از پدران:
استاد موفق است که برخورد نیک با شاگردان داره. به نظر شخصی ما استادایی که لات میگن و اصلا اهمیت نداره، سر درس خود حاکم نیست، سر مضمون خود حاکم نیست، و شاگردان زیر فشار و اصول تدریسش مثال حاکم سر مضمون خود قائم 80% حاکم باش سر مضمون خود، میتود درسی درست داشته باشه و اگر شاگردان استفاده نمیتونه که میتود درسی خود تغییر بده.
آگاهان به این باورند شاگردانی که مورد خشونت لطکوب معلم و یا خانواده‌اش قرار می‌گیرند، زمانی که آنها صاحب خانواده شوند، آنگاه بالای کودکان خود خشونت و ظلم خواهند کرد. به گفته محمد داوود ناظم، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، برخورد نادرست معلمان و لطکوب آنان در مقابل شاگردان تأثیرات منفی بر روان اطفال به جا می‌گذارد.
تشویق کنند، تحفه ها بعضی وقت برشان تهیه کنند، مسابقه های ذهنی برشان تنظیم کنند، در اوقات مختلف سوالی که سبب رشد طفل شاگرد گردد ازشان در جریان لکچر بعد از لکچر مطرح کنند تا که ذهنشان به فعالیت بیاید، ارتباط دوستانه با خانوادهشان داشته باشد. اگر از طریق لطکوب و توهین و تحقیر استفاده شود، او طفل عقده‌ای تربیه میشه، وقتی او صاحب خانه میشه، صاحب وظیفه میشه، همو عقده هایی که قبلا نتونست که او را بیرون کنه، باز او عقده های خود در قبال خانواده خود، در قبال تمام آن چیزهایی که بالاش تسلط داره، او عقده ها را باز بیرون میکنه.
اما سوال اینجاست که چرا شماری از معلمان با شاگردان برخورد خشونت آمیز داشته و آنان را لطکوب می کنند؟ جواب این سوال را باز هم از آقای ناظم می شنویم.
این رشد همزمان تمام عرصه های جامعه ضرورت است تا که لطکوب کاملا از کشور دور شود. صنف های معیاری باید تنظیم شود که تا کدام تعداد شاگرد تحملش یک استاد کرده می تانه که او را کنترل کنه. اطفال بین خود می زنند، سر یک قلم هم جنگ می کنند. یاد شد اما حوصله استاد پایین میآید. متوجه از این باشن که کدام علت ها موجود است که حوصله را پایین آورد.
بنابر اظهارات داوود ناظم، آن ده اطفالی که از طرف معلمان و یا والدینشان مورد لطکوب قرار می گیرند، آهسته آهسته گوشه‌گیر و کم جرأت شده و از مکتب رفتن دل سرد و حتی ایده نیز از منزل فرار می کنند. به گفته ای وی باید وزارت معارف و مؤسساتی که در راستای حقوق اطفال کار می کنند، کورس هایی را در رابطه به حقوق اطفال و روش مثبت برای معلمان، ادارچیان و حتی معاونان مکاتب افغانستان تطبیق نمایند، تا همه احساس مسئولیت نموده و با اطفال که خیلی آسیب پذیرن برخورد خشونت آمیز نکرده، برعکس با شیوه های تشویقی برای آنان تدریس نمایند. زیرا از همین سبب گفتند درس معلم اربو از زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گریز پارا. شنونده های گرامی، با شنیدن نمایشنامه این هفته روشن می شود که رسم و رواج های ناپسند و مصارف بیجا کدام مشکلاتی را به خانواده ها به بار آورده می تواند. این نمایشنامه را من شمیلا جاوید نوشته کردم که صدیقه بشردوست، عبدالمنان حمیدی و شاه محمد نوران آن را اجرا می کنند.
آمدم. چه قشر است، باش ببینم که در این گل صبح کی خواهد باشم.
تایر امو پیسه ما بده. خودت میفهمی خو که پیسه دوکان است. سر از امو کار میکنم. تو گفتی که برای 3 روز کار دارم. ای چقدر دیر شد؟ آخر مام از خود روز روزگار دارم او بدن.
میفهمم نصیر جان. پیسه تا خو میتم. منکر نیستم. ولی حال خو پیسه ندارم. تو بیا بیا داخل بیا چور دون دروازه استاد هستی.
تایر کی است؟
بچه کاکایت نصیر جان است لیلا.
پشت پیسه خود آمده.
خوش آمدی نصیر بیادر. خوب استی اولادا خوب استن؟ نی بیادر جان چی کنیم دیگه؟ به خاطر نوروزی بردن اشمت جان زیاد مصرف ما شد. راستی پیسه هم نداشتیم. رسم و رواج است اگه نبریم شرم است.
خدا می مردم ما را منصاف بده. هیچ نمیفهمم چرا که پشت می رسم و رواج ها شله هستن. خوب میفهمن که داماد چون قدر پول دارایی نداره، مگم بازم او را مجبور می سازن که مچم نوروزی بیار و ایدی بیار تا کوبه چالان مجبور میشه که قرض کنم.
مام به می گپ ایران هستم.
اینه
مام آخر مجبور شدیم که از خودت پیسه قرض کنیم نه؟ و این سیالی و شریکی را بجا کنیم.
وی بیادر جان اگم این نوروزی ویدی و براتیام نبری امارس هم خیش قم داره پیش سیال شریک خود کم میایم.
اخوار اگه اشمت جان بجای اقه مصرف یک دستگت گل برای نامزاد خود می برد بسیار کار خوب بود. یا امو پیسه ایسا یک چیز برای خود می خریدن هداینده به دردشان می خورد و بده. یخو کلش مصرف های بی جای بی مورد است.
همین گپه خوب بد دلم زدید نصیر جان.
کاش که کلگی مثل خودت فکر کنن.
آب خدا راست گفتی نصیر بیادر. کاش کم پیسه ای که در نوروزی خرج شد می شد که امور دخانی اشمت جان یکان چیز می خریدیم و یا کم بارسی شامدگی می گرفتیم.
خب حالی که کتر گپ هست خیر است. هر وقت که پیدا کردین بتیم. خدا حافظتان من رفتم.
نصیر جان فقط امی که از یک طرف پیسه به دست محمد اول پیسه تو را میارم. بیخی بیغم باش تو.
آه دیگه بیادر جان پناهت به خدا. سلام بگوی خانه
بچه شم خورو.
دوستان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید با ما نامه بفرستید آدرس های پستی ما کابل 1471 هرات 40 مزار شریف 19 جلال آباد 4 کندهار 22 و خوست و کندوز 1. خدا نگهدار. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. سال نوتان مبارک. خدا کنه که سال نو با خوردن افت میوه و افسین و افجیم و افدال آغاز کرده باشین. دخترکایی که نامزاد دارستن خو ساعتشان تیر است چرا که مایی و جلبی را خورده میرن و پیش رادیوی خود چیشتن و برنامه مونه تا آخر میشنون. اما وا به جان بچگکایی که نامزاد دارستن قرض کده نوروزی آوردن و مثل مایی دانشان واز مانده. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و در شروع یکی دو خبره میشنویم.
سلام، شما را به گوش کردن اخبار مربای مرچ دعوت میکنیم. سال نوتان مبارک. الا مردم شهر کابل با شروع شدن سال نو و نوروز با شور و علاله به مراسم گلکوبی رفتند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر مردم شهر کابل که در قدیم با شروع شدن سال نو به دشتا و دامنه ها می رفتند و سبزکوبی می کدند امسال گلکوبی کدند. یکی از شهریان کابل دلیل ای کارشان را این گونه بیچاره بیان کرد.
بیادر جان تپای شهر کابل نصفش قبرستان شده و نصف دیگه شام غصب شده و بلند منزل ساخته شده. دیگه ما بر ازی که نگوین جشن نوروز تجلیل نکدن رفتیم در پارکای شهر کابل که سبزه کوبی کنیم. دیدیم که در پارکا بغیر از گل و خاک سبزه مبزه وجود خارجی نداره. اونم ما پاچه را برزدیم و خوب گل کوبی کدیم.
Ha 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 ha!
تعداد زیادی از برگر فروشا، چپس فروشا و بولانی پزا، نانواها و دکانداران و پکور فروشان شهر از بابت چاپ و نشر روزنامه جدید افتخار ملت و هفته‌نامه پیام عاشقان و مجله خانوادگی عشق نافرجام اظهار خرسندی نمودند. این برگر فروشان، پکوره فروشان، کبابی ها، نانوایان، بولانی پزان، دکانداران و قصابان می گویند که کاغذ اعلای این نشریات کمک خواهد کرد که فروشاتشان را در آن پیچانیده به مشتریان تسلیم کنند. اونا هم خوشحال شدند. اخبار پایان شد.
شنوندگان عزیز، بیاین که از برگزاری محفل نهالشونی در یکی از وزارتخانه‌ها با خبر شویم.
با نزدیک شدن نوروز سال نو و مد شدن غرس نهال توسط مقامات در کشور، وزیر صاحبم که گفتن نامش خوب نیست خود کم شور داد و رئیس دفترش نزدش خواست و گفت رئیس یک مکتوب عنوانی ریاست مالی وداری روان کو تا آمادگی بگیرن که در فصل نهالشانی سم بگیریم و دین خود در قبال وطن و سرسبزی شدا کنیم. دیگه چی کنیم؟ پس از این که وزیر صاحب دستور داد ریاست مالی و اداری 120,000 افغانی را برای شرکت در نهالشانی اختصاص داد و عاجل یک کمیسیون متشکل از مقامات وزارت تشکیل شد و کمیسیون پس از 9 ساعت و 9 دقیقه و 9 ثانیه جلسه و مشوره تصمیم گرفت که برای روز نهالشانی یک محفل از طرف وزارت برگزار شود تا تمام مقامات عالی رتبه دولتی، سفرهای کشورهای دوست، دیپلمات‌های داخلی و خارجی و کارمندان وزارت شرکت کنند. همچنان اعضای کمیسیون فیصله کردند که در روز نهالشانی باید از تمام تلویزیون ها دعوت شود تا از طریق رسانه ها کار و فعالیت وزیر صاحب به طور زنده به مردم نشان داده شود. کمیسیون فیصله کرد که نهالشانی باید در داخل وزارت صورت بگیره چون اوضاع امنیتی خوب نیست، نشه که خدا ناخواسته کدام انتحاری سر برسه و وزیر صاحب با نهال یک جا قربانی روز نهالشانی کنه. خلاصه روز نهالشانی فرا رسید و تمام کارمندان وزارت دفترهایشان را ترک گفته و راهی تالار وزارت شدند تا در محفل نهالشانی چک کنند و وزیر صاحب تشویق کنند. همچنان خبرنگاران داخلی و خارجی با مایک و کامراهایشان حضور یافتند تا از محفل نهالشانی گزارش زنده و مرده تهیه کنند. آشپز وزارت هم بیچاره آستینا را بر زده و برای تمام مهمانا یک عصری کیک و کلچه را قبلا آماده ساخت. پس از چند ساعت انتظار محفل نهالشانی با چکچک و شپلاق آغاز شد و وزیر صاحب با شعار به پیش به سوی سرسبزی محفل افتتاح کرد و هر کس به نوبت درباره فواید نهالشانی و درخت صحبت کردند. بعد از او از حاضرین تقاضا شد که پس از خوردن چای و کلچه و شیرینی به صحن اولی وزارت تشریف بیارند و شاهد نهالشانی از سوی وزیر صاحب باشند. پس از اینکه شکمای میمونا از کلچه و کیک و چای و شیرینی پر شد، همه به محل نهالشانی حضور یافتند و منتظر ماندند که چه وقت نهال آورده میشه تا هر کس یک دانه نهال دولی غرس کنه، البته به طور یادگار. اما فکر میکردن که وزیر صاحب با بودیجه که برای نهالشانی اختصاص داده شاید کل وزارت نهالشانی کنه، اما وزیر صاحب با یک دانه نهال و یک درجن بادیگارد و نیم درجن نفر خدمت و کش و فش از دور نمایان شد و با چکچک حاضرین بدرقه گردید. وزیر صاحب نهال را که 120,000 افغانی تمام شده بود دولی وزارت به کمک مشاورایش غرس کرد و چند بلخاک و یک دوله عوام دورش انداخت و خندکنان به طرف دفترش رفت. در ختم محفل یکی از کارمندای وزارت که همه ساله وزیر صاحب در این کار بدرقه کرده بود به نهال که تازه از طرف وزیر صاحب شانده شده بود نگاه کرده و با خود گفت ای های وزیر صاحب، هر سال خدا نمایش میتنه با کشفش نیال میشنین، اما یکیشان هم نتیجه نمیته و دروز باد خشک میشه.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، یکی از شنونده های برنامه به نام کتا آقا از منطقه جای وزیر با ارسال یک نامه یا خط از ما مانای چند لغت پرسان کردن. ما هر قدر کلی خود به کار انداختیم و فکر کردیم که این کلمات مانا کنیم، اما نتانستیم. دیگه به این خاطر مجبور شدیم که به پروفسور صاحب قاموسیار زنگ بزنیم و از ایشان بپرسیم که این کلمات و لغات برای ما و شما مانا کنن. قاموسیار صاحب صدای ما را میشنوین؟
بله میشنوام. بنده صدایتون هم مثل اشپلاق ترافیک چارایا میشنوام.
قاموسیار صاحب، من کلمات دانه دانه میخوانم و شما بگوین که چی مانا میته، درست است؟
بفرماین.
لغت اول النهال است، میشه بگوین که چی مانا میته؟
النهال به معنای است که شما امروز شاندی، فردا کنده میشه.
بسیار خوب. لغت دوم ما الارایش است، میشه بگوین که چی مانا میته؟
الارایش کار است که در دو دقیقه کچالو را شفتالو میسازه. بله.
بسیار خوب. لغت سوم ما البرق است، چی مانا میشه؟
البرق چیزیست که با نداشتن آن افسوس میخوریم، اما وقتی که داشتیم در مقابلش بی‌پروا میباشیم.
بسیار مقبول. لغت چهارم ما الهشتم مارچ است، میشه بگوین که این لغت با کدام روز گفته میشه؟
الهشتم مارچ روزیست که با جملات تکراری مثل زن مادر است، زن خواهر است، زن نیم پیکر از جامعه است و محافل نمایشی و پرمصرف از سوی مدافعان حقوق زن و پرشدن شکمهای مقامات و کسایی که اصلا به حقوق زن عقیده ندارند تجلیل میشه.
بسیار خوب. لغت پنجم ما الفیسبوک است، ای چی مانا میته؟
الفیسبوک گفتین؟
بله.
الفیسبوک سایت اجتماعی است که او تو را دو میزنه و تو او را دو میزنی.
لغت ششم ما الفساد است، میشه بگوین که معنای این لغت چی است؟
الفساد یار و رفیق مسئولین دولتی و انجوها.
لغت هفتم ما الپوهنتون خصوصی است.
الپوانتون خصوصی جایست که پول بده و کامیاب شو. یکی پخته دوگام است یا خلاص شد؟
نه خیر، یکی دو تای دوگام است. لغت هشتم ما الاداره دولتی است، میشه بگوین که ای چی مانا میته؟
الاداره دولتی جای بسیار خوب برای استراحت بعد از یک کار فعال خانگی است.
بسیار خوب. و لغت نوم ما الازدواج است، ای چی مانا میته؟
الازدواج گفتین؟
بله.
الازدواج قمار زندگی است و در قمار معمولا برد از کسی است که مثل کاندیدای ریاست جمهوری واره تقلب کنه و دروغ بگوه و به جانب مقابل باغ سرغ و سبز نشان بده که در حقیقت هیچ وجود نداشته باشه.
بسیار مقبول. و لغت دوام و آخری ما السینماست، السینما چی مانا میته؟
السینما جاییست که از لوژ بالا شما را با پوست کیله، پوست چاکلیت، سوخته سیگریت و دیگه چیزا میزنن و یکان دفعه گلابروید نسوارشانم سرتان توف میکنه.
پروفسور صاحب تشکر از شما، بسیار زیاد تشکر.
زنده باشین. از میوه خوب بتین که بخورم. نی
پروفسور صاحب، از پشت تلفن خو نمیشه.
آی بابا، من بچه ما دیجه گرفته روان میکنم، امون رو پر کنه روان کنید برم.
اوی چی حالست. بله آوازتان شنیده نمیشه، آوازتان قطع شد.
بله بچه رو روان کنم یا نی؟
که همکار تکنیکی قطع کنین، ما خودمون افمیوه نیافتیم، افسین نیافتیم، ولی غم از این چه قسم بخوریم؟
کاروان کنم بچه‌را.
برنامه مربای مارج این خلاص شد. آل دیگه از پیشتان رخصت میشیم. اگه مربای مرچ ما مزه‌دار نیست، میتونین در مزه‌دار شدنش با ما شریک شوین. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، برنامه مربای مرچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان.